بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 133، تاریخ 8/12/1401، جلسه 88. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عمده اعمالی که در بانک ها انجام میشه رو ما الحمدلله بحثش رو کردیم و بر این نعمت هممون باید شاکر خدا باشیم که تو این مباحث رو باش آشنا شدیم. در محیط حوزه بسیاری از اهل علم به کلی نسبت به این مسائل بیگانه هستند، هیچ آشنایی ندارن،
آشنایی هم ندارن
که بله که این مباحث چی هست، چجوری حل میشه، تصحیح میشه، فلان میشه. حالا ما از بابت زحماتی که مرحوم آقای حلی و مرحوم آقای بحرالعلوم کشیدن با این مباحث آشنا شد. انتهای بحث خلاصه ایست و این است که آقا بانک معاملات زیادی را انجام میده. یه مقداری شما اینجا گفتیم در آینده ممکنه معاملات بیشتری در بانک را انجام بشه فلان. اساس بحث این است که اگر قرض ربوی باشه حرامه، اگر او رو به شکل معاملات دیگری انجام بدی خب اونا اشکالی نداره. حالا ممکن است در ذهنا این سوال واقع بشود که آقا این که شما اومدید در این موارد که قرض ربوی است یک راه دیگری ارائه دادید که آقا شما که میخواهی زیاده بگیری به جای این که به شکل قرض زیاده بگیری به شکل بیع مثلا زیاده بگیر، سلام علیکم، به شکل صلح زیاده بگیر و مانند اینها. خب این روحش چه فرقی نمی کند، بالاخره شما میخواستی زیاده از اون طرف بگیری. اگر گرفتن زیاده مفسده داره چه فرقی میکند به نحو بی باشد یا به نحو اون قرض باشد. ایشون میفرماید که حاصل جوابش به این مطلب این است که خدای متعال نمیخواهد ما فائده نبریم. دلیلش هم این است که در کنار این که قرض ربوی را که میشه فایده از راه ربا او را ممنوع کرده، فایده از راه های دیگر را جایز کرد. این همه معاملات بیعی، معاملات هبه‌ای و مانند اینا شاید هم ده اشکالی ندارد. پس شارع با فایده بردن مخالف نیست، با فائده بردن از راه ربا مخالف. حالا درست است که ربا با بیع و مانند اون یک فرقی داره و او این استش که ربا اینطوریست که ما بدون اینکه یک تلاشی بکنیم یک سودی رو به دست میاریم. ربا اینجوریه دیگه، تلاشی شخص انجام نمیده و اگر قرار باشد که طلا این ربا رایج بشه خیلی ها دیگه زحمت کارهای تجاری و تولیدی رو به خودشون نمیدن، مالشون رو میدن و سودشون میگیرن. فرمود که خب این درست است که اگر که ربا رواج پیدا بکند مردم سهام نمی‌کنند، تجارت را ترک می‌کنند، ولی این حکمت علت نیست که حکم دائر مدار او باشه. و الا این مسئله که آدم خودش یه کناری بشیند و پولش برای او سود بیاوره توی مضاربم هست. در مضاربه میگه شما چه کار میکنی؟ میشینی کنار، پولت برات سود میاره. اون وقت ممکنه شما بگو خب ممکنه سرمایه ما از دست بدم. میگم نه، تو همون مضاربم شما میتونی شرط کنی که اگر سرمایه ضرر کرد اون عامل از جیب خودش جبران بکنه. جایزه در مضاربه این شرط رو کرد. خلاصه این که ما میگیم اگر کسی اگر ربا رواج پیدا بکند مردم دیگه زحمت تجارت و تولید به خودشون نمیدن، خودش رو به این مخاطرات نمیاندازن و اقتصاد جامعه فاسد میشه، اینها از باب حکمت علت نیست تا حکم دائر مدار او باشد. یه تعلیلاتی در روایات ما آمده گاهی که اونا علت حکم نیست، اونها حکمت. فرق علت و حکم، حکمت این استش که علت حکم اون چیزیست که واقعا موضوع حکمه. مثلا اگر گفت لا تشرب الخمر انه مسکر، میگیم موضوع حکم اصلا اسکاره و خمر احد المصادیقه. اما در باب حکمت اینجور نیست که حکم رفته باشه روی او عنوان حکم، عنوانی که به عنوان حکمت در دلیل آمده. مثلا فرض فرمود که در خطبه های در خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها ان الله فرض چه چیز را برای چه چیز. مثلا فرض خداوند فرض کرد مثلا صلات را برای این، زکات را برای این، نمیدونم این معناش اینه. اینا حکمته. معناش اینستش که خب اگر فرمود که فرض خداوند فرض کرده از زکات را برای مثلا رسیدگی به مستمندان، بگیم ها پس بنابراین رسیدگی به مستمندان به هر وجهی واجبه، ولو این که شما زکات هم بر عهدت نباشه باید بر شما واجب رسون، چون زکات رو خدا واجب کرده است برای رسیدگی به مستمندان. پس رسیدگی واسه اینطور که نیست که، اینا حکمته. یا مثلا خدا نماز رو واجب کرد برای انتهاء از فحشا و منکر، بگیم هر چیزی که موجب انتهاء فحشا و منکر واجب میشه چون شده علت، اینا علت نیست که، اینا حکمته. به این معنا که حکمت یعنی اون چیزی که غالبا حکم دائر مدار اوست، نه دائما. دربا هم همینه. موارد نوع موارد ربا اینطور هست که بله، خب کسی پولی را میگذاره و بدون اینکه تلاشی بکنه به سودی میرسد، این درست است که موارد ربا هست، ولی این میتوند حکمت حرمت ربا باشه نه علتش. ولی عرض میکنم اگر اینجور باشد تو مضاربه به اون شکلی هم که گفتم جاری میشه، موارد دیگه هم جاری میشه. آه کسی شما اینجا نشستید هیچ تلاش نمی کنید، یه آدمی یه پول خیلی هنگفتی به شما هدیه میکنید، بگیم ها این پولی که شما به دست آوردید بدون اینکه سرمایه رو به خطر بندازید و ماننده ای، این پس بنابراین نباید شما نصیبتون بشه. چرا؟ چون که به دست آوردن پول است بدون به خطر انداختن او و ماننده ای. اینها در حد حکمت. خلاصه حرف آقای هلی این است که خلاصه حرف آقا می فرمش در روایت ببخشید در آیه فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و حلال کرده ربا رو حرام کرده. تو این آیه نیامده است که او بیعی حلال است که برای فرار از ربا نباشد. بیع ولو برای فرار از ربا باشد حلاله، اشکالی ندارد ولو برای فرار. لذا فرض بفرمود یه نفر میره پلوی کسی میگه 10,000 تومان به من قرض بده، میگه من 10,000 تومان ندارم به تو قرض بده، نمیدم به تو قرض. حالا 10,000 تومان رو شما بگه 10,000,000 که حال بودم با مثال بزن، میگه 10,000,000 ندارم به تو قرض بده. یه کار کن، این موبایلی که دستت هست از تو میخرم به 10,000,000 به شرط این که دوباره از من بخری 6 ماهه به 15,000,000. اونم میگه باش، این موبایل رو از تو خرید. میگه باش، اون موبایلی که دست تو هست از تو خریدم به 10,000,000 به شرطی که دوباره تو از من بخری به کی؟ به 15,000,000 6 ماه دیگه. اونم بله بیدال اینه اینه این. خب میگیم که همینم اشکالی دارد اگر که شارع آمده باشه من کرده باشه که این شکلش که شرط توش باشه رو من کرده، خب این به جایز من نکرده باشد احل الله البی میگیره دش. لذا اگر شرط نکنن این گوشی موبایل دست شماست اومدی از من پول قرض کنی، میگم که فلانی من این موبایل شما رو 10 تومان میخرم، نه میخوای تو بعدش از من بخر به 15,000,000 3 ماهه میخوای نخر، کار نداره. شما یه در من از من قرض کنی، میگم آقای این موبایل دست شما هستم، شما من قرض کنی یه موبایلم دستته 10,000,000 میارزه، میگم آقای این موبایلی که دستت هستم من ازت میخرم 10,000,000. شما میگی باش، وقتی که گفتم معامله میگه خب 10,000,000 رو بده، میگه خب بیا 10,000,000 رو بگی. وقتی میخواد موبایل رو بهش بدیم میگه فلانی بیا یه کار کن، میگه موبایل مال تو نیست، میگه چرا؟ میگه خب حالا این موبایل رو به خودم بفروش 3 ماه دیگه به 15,000,000، یعنی نصیه که 3 ماه دیگه 15,000,000 بهت بدم. میگه باشه. اینجوری چی کار کرد؟ اون کسی که قرار بود 10,000,000 بدهد و 15,000,000 بگیرد به جای راه قرض راه چی شد؟ راه بیع شد. میگیم احل الله البیع میگیردش، حلال بود بود بی حلاله، بی اول حلال بود بی دوم، ولو این به قرض رب فرار از ربا بود. این که اومد خدمتتون عرض کنم که گفت اینو به من بفروش به 15,000,000 و دومیه بی دومیه برای فرار از ربا بود، واقعا دید کسی پول بهش نمیده، گفت که خیلی خوب الان این رو به من که دستت هست به من بفروش به 15,000,000 3 ماه دیگه. اینجوری خدمتتون عرض بکنم که پول به دست آورد، میتونه الان بره یه زندگی کاری داره یه مشکل داره انجام بده. میفرماد که ما وجهی برای حرمت اینها نداریم، دلیلی نداریم که به کمک اون دلیل بگیم که بیعی که به قصد فرار از ربا صورت بگیرد اون بیع جایز نیست. این نظر یه نظر رایجیست در علم فقه که بیع صحیح هست ولو به قرض فرار از ربا باشد. اما در مقابل این نظر رایج یه نظر دیگه هم هست که روزهای گذشته هم گفتم و او هم طرفدارانی دارد که میگن نه، از ادله استفاده می شود که اگر هدف بیع فرار از ربا باشد اون بی صحیح نیست. که گفتم از طرفداران نظریه مرحوم امام هست و جناب آیت الله شبیری زنجانی دام از الله، اینا این نظر رو دارن که فرار از ربا جایز نیست. بیعی که برای فرار از ربا باشد جایز نیست، به غرض فرار از ربا باشد جایز نیست. خلاصه حالا ما تو این کتاب در این حدی که خواندیم مباحث بانک بر اساس این که فرار از ربا جایز باشد توجیه شد. ولی اگر ما روی کرده حرمت فرار از ربا رو داشتیم یا بطلان معاملاتی که به قصد فرار از ربا صورت میگیرد داشتیم، باید یک نگاه دیگری تو این عملیات بانکی میکردیم و یک نگاه واقعا توجیه و توضیح عملیات بانکی را سخت می کند این نظریه. عرض کردم شما چی هم نداشته باشید، شما خدمتتون عرض میکنم که نظر رائج اینه، نه تنها این، یه وقتی فکر نکنید که اینا گاهی تصوری میشد بعضی آراء مثلا آراء چیزی هست، آراء مثلا مترقی یا مثلا کسایی که اهل اجتماع انوان، اصلا این نیست. این نظریه جواز اینکه پولو به پول بفروشیم و فرار از ربا کنیم چیزیست که شاگرد خیلی مبرز امام آقای فاضل لنکرانی قالب جوازش بود. یعنی بحث چیزی نیست، بحث نمیدونم فرض کن نمیدونم سیاسی انقلابی نمیدونم اجتماع دیده ندیده، این حرفا نیست اصلا که بگی که بله او مثلا به مسائل اجتماعی توجه نداره گفته مثلا فرار از ربا جایزه، او به مسائل اجتماعی توجه داره گفته جایزه. اصلا اینجوری نیست. میگم کسانی که مبرز، تقریبا ممکنی بگی مبرزترین یا در زمره مبرزترین شاگردای مرحوم امام آقای فاضل لنکرانیه و او میفرماید که هیچ اشکالی ندارد پول رو به پول بفروشیم. لذا میخوام بگم اینا بحث فقهی استنباط از ادله است، اصلا نگاه به چی توش نیست. نگاه به این که مثلا فرض فرمودید که من آشنا هستم با مسائل اجتماعی یا آشنا نیستم با مسائل اجتماعی. خب حالا اجازه بدید این تیکه خلاصه رو هم بخوانم. خب الخلاصه
خود امام هم که دیگه اگه نمیدونیم
بله، خود امام هم در مسیر فکر یه مقداری تغییری هم داره. شما در نوشته هاش هم نگاه بکنید یک تغییراتی هست. مثلا ایشون در این مسیر حرکت خودش قبلنها فتواشونی بود، یکی تو این بحث تنزیل کمپیالات فکر کنم گفتم نظریشون سابق این بود که فروش سفته و چک به مبلغ کمتر اشکالی ندارد. تو تحریر الاسلام همین فتوا رو دادن، بعدش از این نظر برگشت و فرمود نه، فروش چشم مبلغ کمتر و اینها درست نیست الا به همون کسی که به او طلبکار هستی، یعنی بدهکار هستی، فقط به خودش میتونی بفروشی، که این مفاد روایته. نمیتونست از این چی کند، از این چشم بپوشد، چون این نص خاص دارد، این نص خاص دارد که فروش بدهی به صاحبش به مبلغ کمتر اشکالی ندارد. اینو نتوانست بفرماید که نه، چون نص خاص دارد. ولی ورمود که به کسی دیگه بفروشی، همینا که شرخر بهش میگن این چیزا، اینا ورمود جایز نیست. حالا کار ندارم، میخوام بگم رفقا این بحثا رو به مباحث آشنایی به مسائل اجتماعی و عدم آشنایی اصلا نباید برگردون. اینها بستگی به استنباط فقیه از ادله دارند. لذا میگم در هر دو تا فتوا در هر دو گروه وجود دارند. اجازه بدید بخوانیم. الخلاصه ان الاعمال الجاریه فی البنوک والمصارف کثیره، اعمال روزمره و جاری در بانک ها و شرکت های مالی خیلی زیاده و ما گفتیم ایناش که مهم بود و گفتیم و بل امکان تحصل معاملات جدیده فی المستقبل، ممکن است در آینده معاملات جدیدی هم بیاد تتبعاً لتطور انظمه البنوک، ممکن است که سازمان ها نظام های بانکی عوض بشه و نظم جدیدی پیدا کنه. الان یکی از اینکه مثلا تو این کتاب ما نداشتیم، الان بانک ها انجام دادن خرید و فروش ارزه، بعضی از بانک ها خرید و فروش ارز انجام میدن. خب اینم یه بحثه، یه بحثی که این چجوریه که آقا میگن جایزش کن. بالاخره یکی از بانک مسائل بانکی اومده تو میدون، ممکن است در آینده جای دیگه هم بیاد. بله بله بله. و هی لو کانت منزلتن علی القرض و الاقراض، و این وحیه یعنی این اعمال اگر تنزیل بشود بر قرض و اقراض و اخذ الفائده و دفع به ذات الکل قروض، لو کانت فعن نزال که این فعن جواب لبه، اگر این اعمال رو تنزیل کنیم و توجیه و تحلیل کنیم بر اساس قرض و قرض گرفتن و قرض دادن و فایده گرفتن و دادن فایده، قرض دادن و گرفتن و فایده دادن و گرفتن، این میشه ربا لا شبه بتن. اما لو امکن اجراء المعاملات القرضیه علی نحو البیع و التبایع به نحو الذی ذکرنا فی البحوث المتقدمه، بگیم بابا معاملات به جای قرضی به نحو بیع صورت بگیرد، لکان ذلک صحیحا، این صحیح فرارن من الربا و الربویات، از باب اینکه به این واسطه از ربا فرار میکنی. و علل اخص خصوصا تصحیح میشه، خصوصا تصحیح میشه با اون توضیحات که ما قبلا دادیم که گفتیم بابا این پولهای امروزی خودش مالیت پیدا کرده، پشتوانش طلا و نقره نیست. و علل اخص بعد ان تقدم فی البحث عن حقیقت الاوراق النقدیه گذشت، بیان و جهت تقطیت دینار شد. گفتیم جهت پشتوانه دینار، دینار عراقی هم که در این زبانهای ما او جهت پشتوانش اصلا طلا و نقره نیست. و انه لا یعبر عن الذهب و الفضه، حکایت از ذهب و فضه نمی کند، پشتوانش طلا و نقره نیست، پشتوانه پول امروزه قدرت دولت هاست. چه مقداری دولت ها بتوانند تعامل با جهان خارج داشته، هر دولت که تعاملش کمتری پولش هم بیارزشته. خب خدمتتون عرض کنم که و بعد ان تقدم فی البحث عن الاوراق النقدیه بیان و جهت تقطیت دینار فی هذه الایام و انه لا یعبر عن الذهب و الفضه، و اصلا حکایت نمی کند از ذهب و فضه، اوراق نقدیه حکایت نمی کند از لا، شاید این جهت تقطیه لابد مثلا چون اوراق میگه مؤنث باید بیاد براش. و انه بله آفرین بارکالله، خوب فرمودید، به دینار میزنی و این دینار مثلا که یک ورق نقدیست، این حکایت نمی کند از ذهب و فضه تا ربا حاصل بشود. ربا از چی؟ من التبایع فیه بالاکثر، از بیع به بیشتر ربا لازم بیاد. یعنی مثلا 100 دینار بفروشیم به 310 دینار، 310 دینار نقدی به 310 دینار نسیهی مثلا. ولا یعترض به ان النتیجه تکون واحده حیث تبدل المعامله القرضیه بالمعامله البیعیه، اعتراض نشود و لا یعترض، نباید اعتراض بشود، اشکال بشود به اینکه بابا نتیجه یکیست در جایی که تبدیل می شود معامله قرضی به معامله بیعی، پس می باشد این از تحایل یعنی از حیله شرعی، حیله در قوانین شرع حساب می شود، کما این که در عرف هم یه وقتی میگن فلان کار حیله در قانونه، به قول خودمون فرار از قانون، این میشه فرار از شر، حیله بر شر یا دور زدن شر، حال به تعبیرهای امروزی دور زدن شر یا دور زدن قانون یا کلاه شرعی، کلاه قانونی هر چی. خمسو
میاد هدیه میده که
آره زودتر. اینم یه مثال، اینم یه فرار از خمسه. ولی خب قبل از اینکه سال بهش تعلق بگیرد، یه نفر آمد و به خانوادش چه کار کرد؟ این اموال خودش به شرطی که در شأنش باشه میگن اشکالی ندارد، به شرطی که او هدیه، مثلا فرض کن که بله، به شرطی که او مثلا هدیه 5 میلیون تومان 4 میلیون تومان در شأن او باشد. اینم 5 میلیون اضافه دارد، الان میبیند که نزدیک سال خمسیشه، به عیالش هدیه میکنن مثلا، یا اینجوری. اگر که در شأن باشه اشکال، من اختلاف فتوا نمیگم، بعضی فتوا امروز وجود دارد که میگه این جایز نیست، این از باب این که این معونش حساب نمیشه. ولی فتوای امام این بود که اشکالی ندارد اگر که در حد شأن اون گیرنده باشد. خب ما کار نداریم آقا، بذارید رتشین این کار رو اینا نداریم. خب نتیجه تکون واحده حیث تو بد در معامله قضیه به معامله بیعی، این میشه تحایل، یعنی تحایل بر شر، یعنی حیله در شر، یا بگو کلاه شرعی فلان. همونطور که در عرف گفته میشود حیله بر قانون یا فرار از قانون یا اینا، دور بزنی قانونو. فان الغرض من المتعامله واحده، میگه چه اون دور زدن شرع، میگه بابا غرض یکیه، چه او قرضه چه این بیعه، میخواست اضافه بگیره. و هو غرضیه ابتزاز الفائده، ابتزاز آرن بیرون کشیدن باشد. کدوم لغت رو نگاه کنید، ابتزاز یعنی استخراج و بیرون کشیدن فائده از طرف دیگری به ایه نحوه کار، میخوای پول رو از اون بگیری، اضافه رو میخوای از اون بگیری. لأنا نقول، این اعتراض وارد نیست، چون میگیم خدا با فائده گرفتن که مخالفت ندارد، با فائده گرفتن طریق ربا مخالفت دارد. ان الشارع المقدس حيث حرم القرض والاستقراض بالفائده فتح لنا طرقا كثيره اساسها اخذ الفائده والزياده. این شارع مقدسی که بر ما قرض ربوی را حرام کرده، قرض و استقراض به فائده را که قرض ربوی را حرام کرده، میبینیم که راه‌های زیاد دیگری گشوده است که اساس اون اخذ فائده و زیاده است. پس معلوم میشد برای خدا اخذ فائده ممنوعیتی ندارد، غرض اون نیست که ما فائده به دستمون نرسه، یکی از اونها بیعه. فإن المعاملة البيعية لا تخلو من اخذ الفائده والفصل، بابا فروشندا سود میکنن دیگه، از همین راه زندگیشون تامین میشه، یه جنسی رو ارزان‌تر میخرن، گرون‌تر میفروشن تا شب خرج زندگیشون در میاد. ولکن نهو به، اما این اخذ منها بی معاملت ما بی لا یخلو، ولکن نهو به طریق لذی رسم حولن اشاره، این معامله بیعی اخذ فایده است، اما این اخذ فایده به طریقی است که شارع برای ما ترسیم کرده، یعنی اجازه داده، او راه قرار داده. و حاکی از دفع زیاده به نحو الهبه، شما نشستی خوند یه نفر یه پول زیادی میاد به شما هبه میکنه، خب شما زحمتی کشیدین، نه فایده به دست شما رسید بدون زحمت. و امثال و ذالک من طرق المقرره فرار من الربا، فان الحکمه فی تحریم الربا و ان کانت، ببین، فان الحکمه فی تحریم الربا و ان کانت یا انسداد و باب التجاره و المعاملات لاتکال المرابین على سلوك هذا الطريق المؤمن لهم من الخسارة إلا أن هذه الحكمة وإن كانت جاريا، أما حكمت است نه إلا. حالا برش میخونم، فهمت است که کسی نگوید که بابا فرق داره بین ربا و بین بی. در باب ربا اینجوری است که اگر که این ربا توسعه پیدا بکنه، مردم دیگه دنبال تجارت و تولید نمیرن، اونایی که پول دارن پولشون رو خلاصه میذارن و زیادی به دست میگیرن خونه میخوابن. میگه حکمت در تحریم ربا درسته اینه، ولی این حکمت علت نیست که حکم دار مدارش باشه. ولی خیلی موارد میشد که شما پول به دستت میاد بدون که سرمایه خودت رو در مرز خطر گذاشته باشی و این کانت حکمتش انسداد باب تجارت است، که چرا گفتن؟ به خاطر که این انسداد حاصل نشود. و این حکمت در و این کانت انسداد باب حکمت در تحریم، یعنی حذرن ان انسداد باب تجارت. این حکمتش خود انسداد نیست، حکمتش
چرا ربا حرام شده؟ چون منصد میکنه باب تجارت.
پس حکمت حرمتش حذر از انسداده. چرا تحریم کرد؟ آره، حکمت حرمتش حذر از انسداده. چرا؟ مثل اینکه میگیم حکمت نماز اقامه، حکمت نماز انتهاء از فحشائه، دور شدنه، یعنی حکمت وجوب دور شد. خب اینم حرمت هم حذر میشه دیگه. حکمت حرمت، حکمت حرمتش چرا حرام کرد؟ چرا حرام کرد؟ برای که ما حذر بشود از این نکته، حذر بشود از انسداد باب تجارت. حکمت حرمتش حذر از انسداد باب تجارت و معامله است. کسی دنبالت بگرنی که چرا؟ چون اتکال میکنن دو طرف ربا بر این که این راه آسان، المؤمن، این راهی که اورا رو تأمین میدهد از خسارت، یعنی سرمایه رو در معرض خسارت نذاشتن. و الا اگر سرمایه رو بره به خودش باش تجارت کنه، خب یه روز سود میکنه، یه بار ضرر میکنه، فلان میشه، یعنی این سرمایه در معرض خطر قرار نمیده. الا ان هذه الحکمه، اما این حکمه اگرچه در این طرق مذکوره برای تخلص ربا هست، بله در این طرق تخلص ربا هم این حالت که انسداد باب تجارت میشه هست، این حکمت هست اینجا، یعنی انسداد باب تجارت بود که باعث شد که ما شارع جلو ربا رو بگیره. من از ربا به خاطر این بود که انسداد، و این انسدادم در اینجام پیش میاد، یعنی بالاخره اگر قرار بشه شما به جای ربا رو پاچ کنی جاش این بیعی که ما گفتیم بذاری، بازم این هست. ولی اینا حکمته، علت که نبود، که اگر علت بود حکم دائر مدار علت است، ولذا هر کجا که اون علتش باشه حکم رو باید جاری کنیم. اگر علت این که خدا ربا رو حرام کرده است دور شدن از چی بود؟ از این که باب تجارت منصد بشه، اگر حکمتش این بود، در مورد این بیعایم که ما جای این گذاشتیم همین نکته هست، چون اینجا هم اگر این بیعا جایز باشه حذر از انسداد حاصل، انسداد معاملات حاصل نمیشه. میگه خب درسته این هر، ولی این حکمته، حکمت فرق دارد با علت. بارها شما در کتابای اصولی مطالعه فرمودید حکم دائر مدار علته، حکمت یه چیزی که در قالب موارد هست، قانون کلی نیست. یعنی نکته‌ای که حکم دائر مدار او باشه نیست، ممکن است که حکم با وجود حکمتش باشه، بی وجود حکمتش هم گاهی باشه. مثلا فرض فرما گفتن که حکمت این که زن باید عده نگه داره چیه؟ چرا باید زن عده داره؟ یعنی به خاطر این که بچه معلوم باشد مالکیه، اختلاط میاد نشود این بچه معلوم نباشه نشود. خب این درسته، ولی شارع مقدس عده را حتی بر زنی که شوهرش یه سال مسافرته بازم واجب. اگر شوهره یه سال رفته مسافرت، همون یه سال که مسافرت بود گفت بابا اینجوری هم بهتره، از همون مسافرت زنش رو طلاق داد، یک سال از اصلا نبود اینجا، ولی در این حال این زنه باید عده نگه داره. بابا این که نبود شوهرش که این مسئله، این که ممکن است بخواد زن شوهر بعدی بگیرد و مثلا معلوم نباشد فرزند متولد از چه کسی است، که اینجا منتفی است، این بازم منتفی هم باشه شارع حکمت رعایت عده و وجوب عده بر زن این استش که اختلاط میاه میشود، نه اینکه علتش این است به طوری که حکم دار مدار علتش باشه. خب این شما این هم این هم حکمت، این که انسداد باز این حکمته. خلاصه این ظاهرا نسی دارد، من از دورا دور تو ذهنم هستش که این بود در روایت هست، حالا تو ذهنم هست که هست. باید یه بار روایت ربا رو اگر فرصت کنم نگام کنم، یا شما اگر فرصت کرد نگام کنید، هست توش، تو ذهنم هست که این تو روایتی آمده. بله، یه چند لحظه. و این کانت جاریتن فهاز طرق المذکوره، اون حکمته اگرچه این راههایی که ما المذکوره تخلص من الربا، راههایی که ما برای تخلص ربا گفت، اینجا می حکمته جاری میشه. لکن قد تقرر فی محلهی انها لیست من قبیل الاله، این حکمت علت نیست که یدور الحکمدار هاوز، علت غیر از حکمته. هیچ علت این است که حکم یدور و مدارش وجودن و عدمن، برخلاف حکمت. حکمت مشهور در توضیح حکمت جور میگن حکمت اون فلسفه ایست برای حکم که لا یدور الحکم مداره وجودن و عدمن، قالبیست. غالبا حکم جایی که هست این هست، وقتی که این نیست حکمم نیست، ولی یه وقتی هست که تخلف میکنم. فنحن اذن لابد دلنا من اتباع نصوص شرعیه، ما لذا حالا که شد حکمت، حالا که دیگه او علت نیست که ما حکم و دائر مدارش بدانیم، لابد دلنا بریم چه کنیم؟ نصوص شرعی رو نگاه کنیم. از لابد دلنا من اتباع نصوص شرعیه فیما اباحه و الشارع و فیما حرمه، باید بریم سراغ نصوص شرعی ببینیم خدا چی حلال کرد. به هر مقداری که لفظ گسترش داشت ما به او ملتزم میشیم. تو آیه کریمه قرآن خدای سبحان فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده است، بنابراین هر بیعی حلاله. من دون نظر فی هذه الآیه الکریمه الا ان المعامله یجب ان لا تکون مبنی مبتنیتن علی الفرار من الربا، تو این آیه نیامده است که خدا بیعی رو حلال کرده است که به خاطر فرار از ربا نباشد. فکل معاملتون یحصل فیها الانتفاع ولم تکن من اقسام الربا تکون مباحتن شرعا، هر معامله بیعی که نفع درش حاصل بشود اما ربا نباشد، این اشکالی ندارد، جایز است. ما دلیلی بر این که معامله یا خصوص بیعی که برای فرار از ربا انجام شود نافذ نیست و صحیح نیست، ما دلیلی بر این نداریم. این فتوا و فرمایش مرحوم آقای هلی، این مسیری که ایشون پیموده است اگر پیمودنی باشد، یعنی ما اگر مثل ایشون از ادله این استفاده رو بکنیم که معاملات جاری بر اساس فرار از ربا اشکالی ندارد، تصحیح عملیات بانکی بسیار آسان میشه. ولی اگر که این را قبول نکنیم، تصحیح عملیات بانکی با یک سری گیرها و سختیهای مواجه هستش که دیگه باید بالاخره هر کسی هر فتوا میده به لوازمش هم ملتزم باشه. شما فرمایش داشتی آقای دوستان؟ بله، گاهی وقتا فرمایش آقای نستش که تشخیص حکمت از علت راهی دارد. ببینید عزیزان، برخی از مواردی که در شریعت به عنوان علت حکم آمده روشن است برای ما که حکمته. مثلا اون مثال های زمین، یک کتابی داریم جناب صدوق نوشته اسمش علل الشرایع. علل الشرایع یعنی فلسفه های احکام. این فلسفه های احکام چیزهاییست که روایاتیست که از امام، یه روایت طولانی هم توش هست مال فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام که پرسته از فلسفه این چیه این چیه این چیه که کمه. اینها معلوم است که حکمته، چون قابل این که بگیم حکم دائر مدار اون وجود را عدمن نیست، مثلا فرض فرمودید که فرموده است که خدا چرا حج رو واجب کرد؟ به خاطر این که مثلا مردم تجدید عهد کنن با خدا. مثلا مثال دارم میگم، اگر این حکمتش باشه، اگر علتش باشه، یعنی هر چی تجدید عهد با خداست واجبه، هر کاری که نمیشه که قابل التزام نیست. یا اونجایی که فرمود که مثال زکات گفتم، زکات برای رعایت حال مستمندان واجب شده، این معنیش نیست که هر کاری که رعایت حال مستمندانه واجبه، این که نمیشه. پس آقا یک سری از بله چی؟ زکات را آره بارکالله یعنی این که اون که زکات میدهد تزکیه نفسش پا. حالا ما بگیم هر چیزی که موجب این است واجبه، این قابل التزام است. پس بنابراین رفقا یه چیزایی که گفت علت ذکر شده میدونیم حکمت، یه جاهایی هم ظهور در حکمت دارد و دلیلی بر این که حکمت نباشد چیزی بر خلافش نداره. مثل ان الله حرم الخمر الاسکار، خدا خمر رو حرام کرد به خاطر مسکر بودن. این آدم میفهمه یعنی که هر چیزی که مسکر حرام، خمر هم یکی از مصادیقش، اینم علت. اما گاهی وقتا یه چیزی در لسان شارع به لفظ علت میاد، با این که به لفظ علت میاد ولی اون یه حالت قالبی داره. اینجا فقها با هم دیگه خیلی وقتا اختلاف میکنن، اختلاف میکنن بر سر این که این علت هست یا حکمت هست. حالا این دو دقیقه ای که وقت هست این مثال براتون بزن. شما در رساله یه مثال براتون بزن، میگی تو رساله فارسی، تو رساله علما دیدید میگن که آقا اگر کسی وضو گرفت بعد از وضو شک کرد که مانعی در اعضاء وضو بوده است یا نه، درسته؟ وضو رو گرفته همش رفته، شک میکند بعد از وضو مانعی در اعضای وضو بوده است یا نه، گفتن چه کار کنه؟ میگه اگر موقع وضو احتمال میدهد که ملتفت برطرف کردن موانع بوده، وضوش صحیحه. ولی اگر که یقین دارد غافل از برطرف کردن موانع بوده، گرچه احتمال میدهد که واقعا این مانع اون وقت نبوده، بعدا نصف، این باید دوباره وضو بگیره. این اعتدال. بعضی از رساله هم که نگاه میکنی میگه که اگر بعد از وضو خدمتتون عرض بکنم که شک کرد که مانعی بوده، وضوش صحیحه. دیگه این قید اگر موقع وضو ملتفت برطرف کردن موانع بوده رو نداره. الان رساله ها رو مقایسه کن کنار هم بذار، دو تا سه تا چهار تا رساله از مراجع رو کنار هم بذار، میبینی توی این مسئله بعضیاش این تتمه رو، این دنباله رو داره، بعضیاش نداره. ای از کجا ناشی شده؟ ای از این ناشی شده است که در یکی از روایات مربوط به قاعده فراغ این جمله آمده است که پرسیده است که آقا من به شک می اعتنا کنم؟ می فهم اعتنا نکن، لأنهو هی نمایه توزع از کرمن و هی نمایه شکر. اون وقتی که وضو می گرفت توجهش بیشتر. این یک کسی مثل مرحوم ناینی و آقای سیستانی اینا فهمدن بابا این حکمته. این میخواد برای این طرف که میپرسد چرا قاعده فراغ جاری میشه، میخواد بگه که بابا آدم بالاخره غالبا، چون غالبا آدم در حین عمل حواسش به جاست، قاعده فراغ جاری میشود. حالا اگر یه جا حواسش هم نبود بازم قاعده فراغ هست، چون این حکمتش. خب بعضی هم مثل دیگرانی، مثل شیخ انصاری، مثل امام، یا مثلا بعضی تو ذهن شیخ انصاری هم همینطور فهمده، دقیق یادم نیست به شکل، تو ذهنم هم از همینطور فهمده که نه این ظاهرش نیست که علته. لذا بعضی از موارد تشخیص علت و حکمت دشواره. فقیه با توجه به مشابهاتش، مشابه سازی در عرف، تشخیص میدهد که این حکمت است یا علت است. چی فرمان آقای خباز؟
ارزم این که این حکمت تحریم روا انسداده این فردیر درسته.
بله بله،
چون همون جوری که ما میگیم حکمت تحریم خمر مثلا اسکاره، و همون جوری که میگیم علت حکمت وجوب صلات انتهای علل فحشا و امثال این هاست، یا مثلا میگیم که عده چرا واجب شده چون مثلا دفع اختلاط میان بکنه، خود این عده دفع میکنه، موجب دفع اختلاط میان میشه، خود این صلات موجب انتها میشه، خود اون خمر موجب اسکار میشه، اینجا هم خود این ربا موجب انسداد باب تجارت میشه. لذا این تعبیر درسته هم از این جهت.
ها، یعنی شما میگی شما یه کار به وجوب حرمتش نداشته باشیم، شما میگی حکمت نگیم حکمت وجوب این شی،
نه حکمت تحریم ربا. من اول تو خودم تو ذهنم اومد که مقابله با انسداد، جلوگیری از انسداد، بعد دیدم این تعبیر درسته.
میگم درستش که این چیه؟ شما میگی کار به حکمش که وجوب یا حرمت نداشته باش، این را چرا حرام کردن؟ چون این موجب میشد حرامش کردن. بله. متوجه فهمشون شدم. بله. میگه چون این بگیم حکمت، یعنی این چون این موجب این میشد حرامش کردن، چون بد بود، چون این موجب این میشد واجبش کردن چون خوب بود. اینطوری میگی خوبه اینم طور اینم که دیگه آره، میگه به خاطر این واجبش کردن، البته به خاطر این چون این خوب بود، به خاطر این حرامش کردن چون این بد بود، یعنی به خاطر این لازمه واجبش کردن، به خاطر این لازمه حرامش کردن. ابن نداد. خب بله خوبه.
بعدش حکمت اگه بگیم جلوگیری از انسداد دیگه نمیتونیم بگیم.
بله بله، او عبارت بر او عبارت باید اصلاح کنیم. اگر می‌خواستیم اون
باید
آره 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 درست درست. الحمدلله رب العالمین.